وجود نداشت. مقامات در سطح رسمی به این انتقادات پاسخ ندادند. برعکس، تعداد روزنامه‌نگاران، فعالان و افراد نزدیک به آنها در زندان‌های تاجیکستان چندین نفر بیشتر شد. چرا مقامات تنقید را نادیده می‌گیرند و آیا انتقادها پیامدی دارند؟ کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران SPJ بر رادیو آزادی نوشت که از اظهارات با جرأت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد تاجیکستان، مخصوصا برای محکومیت 6 روزنامه‌نگار در سال گذشته، روح بلند شد. در این کمیته میگویند که اگر حکومت تاجیکستان به نادیده گرفتن آشکار تعهدات حقوق بشری خود ادامه دهد، برای اتحاد اروپا دادن مقام طرح کل ترجیحات به تاجیکستان دشوار خواهد بود، چون حداقل 7 روزنامه‌نگار با پرونده های ساخته در زندانند. استیو سیوردلوف، پژوهشگر حقوق بشر در آسیای مرکزی، میگوید واکنش بین المللی به واقعه تاجیکستان گوناگون بودند. از یک طرف البته این واکنش هنوز هم کافی نیست اگر اون را به وضع واقعی حقوق بشر قیاس کنیم. یعنی باز هم تعداد بیانیه‌ها کافی نیست، هرچند چندین اظهارات تند را هم دیدیم، میگوید سویردلوف. در آغاز ماه دکبر، رئیس کمیته روابط خارجی سنت امریکا بن کاردن در نامه از امام علی رحمان خواست به سرکوب فرامرزی پایان بدهد. این سناتور امریکایی در نامه خود به مسئله های بدرفتاری و خشونت در زندان های تاجیکستان اشاره کرده، گفته است فشار بر روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر و اینچنین سرکوب زادگان ولایت مختاری کویسان بدخشان پایان داده شود. در آخر ماه نوامبر در حاشیه جلسه کمیته همکاری بین اتحاد اروپا و تاجیکستان، اتحاد اروپا درخواست کرد که همه عاملان نقض حقوق بشر در این ولایت به جوابگری کشیده شوند. اتحادیه اروپا اینچنین از بازداشت وکیلان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و بلاگران اظهار نگرانی کرد. ماه اکتبر، مری لالار، گزارشگر ویژه در امور حقوق انسان، در دیدار با نمایندگان دامی تاجیکستان در سازمان ملل، جانی بیک حکمت، بار دیگر از مقامات تاجیکستان درخواست رهایی روزنامه‌نگاران و بلاگران از جمله دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی و الفتخان محمدشیو را کرده بود. او از این اقدام خود در شبکه ایکس خبر داد. فرناند د ورن، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌ها، روز 19 اکتبر در بیانیه خود ضمن سفر به تاجیکستان، نگرانی خاصی را در مورد سرنوشت اقلیت‌ها از جمله جوگی‌ها، اقلیت‌های مذهبی و زادگان بدخشان در مورد بخشی از جنبه‌ها با شمول نماینده آنها در پارلمان، دسترسی به آموزش به زبان مادری آنها و آزادی دینی اظهار کرد. مقامات تاجیکستان رسما سرکوب حقوق و آزادی های شهروندان را نمیپذیرد و آن را به مبارزه با جنایتکاری، افرادگرایی و تروریسم ربط میدهد. برای مثال، عبدالرحمن علمشاهزاده، معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، در نشست کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل، دلیل گذرانیدن عملیات مخصوص را در ولایت مختاری کویسان بدخشان و بازداشت فعالان این منطقه را رابطه نزدیک آنها با گروه های افراطی و تروریستی فعال در افغانستان به مانند داعش، القاعده، انصار الله و دیگران گفت. روزنامه‌نگاران بازداشت شده را به همکاری با تشکیلات ممنوع در کشور به مانند پیمان ملی تاجیکستان، گروه 24 و حزب نهضت اسلامی گناهکار می‌کنند. دلیلی که حقوق شناسان و کارشناسان به آن باور نمی‌کنند، از سوی دیگر پشت درهای بسته گذشتن مرافعی بسیاری از خبرنگاران و بلاگران شبهه و گمان‌ها را به حرف‌های مقامات بیشتر کرده است. یک فعال حقوق بشر از تاجیکستان به شرط افشا نشدن نامش در صحبت با رادیو آزادی میگوید ادامه انتقادات از سوی سازمان های بین المللی و کشورهای غربی تأثیر جمعی خواهد داشت و پیامدهای آن بعداً احساس خواهد شد. به گفته این همصحبت ما، بغیر از پیامد اقتصادی، احتمال پیگرد جنایتی نیز بر اساس اصل صلاحیت وجود دارد. مثلا سیاست مداران سوریه شاید به این فکر نبودند که آنها را روزی در آلمان و فرانسه به محکمه میکشند، اما حالا چندین مورد مشاهده میکنیم، میگوید کارشناس تاجیک.
Thank you. شکر خدا در وطن رسیدیم پیش فرزندادا. انا وقتی که با مهاجرت سفر کردم هم دخترچی من نبود، وازی اومدم رهگردان شده اینا یکم بار دیده استم شد.
رسیدن به دیدار نزدیکان بعد این ماهای در روز غربت، لحظه هایی که عزیز بیگ بی صبرانه منتظر بود و به خود همین طور تصور میکرد. سلام بینندگان عزیز، قهرمان امروز روزگاری مهاجر نانوای تاجیک عزیز بیگ اشروفی 35 ساله است که برای پیش برد زندگی اویله در یکی از منطقه های دوردست روسیه خانتی منسیسک کار میکند.
من شلوگل خوجه در سودی هستم و تقدیمتون میکنم.
خورسندی ما مهاجران در امان است که وقتی که ساق سلامت کار کرده به نزدی فرزندو میوییم، از این ده دیگر روزی خوب و لحظه خوب خیال میکنم دیگر نیست. خداوند همه مهاجران رو ساق سلامت به نزدی فرزندوشون، خشتبارشون، اهل و اهلشون به وطن برسانند.
از بیک هلو هر ساعتی در نزدی اویله و فرزندان بودنش را غنیمت می داند، زیرا بعدی به پایان رسیدنی رخصتیش به نیژنی ورتوسک برمیگردد، منطقه ای که ده سال اخیر به مکان اساسی کار و زندگیش تبدیل یافته است. او کوشش دارد با اندک مبلغی که جمع کرده است بعضی کارهای ساختمانی را انجام دهد تا اینکه اویلهش بالاخره صاحب سرپناهی شود. در جریان صحبتی که با ازبک اشوروف در روسیه قبل از سفرش به وطن داشتم، او نقل کرد وقتی سال 2013 دوستان برای کار به نیژنی ورتوسک دعوتش نمودند، او هیچ خیال نمیکرد که روزهای سرد و پرالم در پیش است. ازبک، از سال اولی که رفتید چه خاطرات در یاد شما مانده است؟
سال اولی که ما اومدیم در ماه دکبر 2013 من به اینجا آمدم. بعد از دو ماه، انیخترش 23 فوریه 2014 شد، همین واگن هایی که ما در جای خوب داشتیم آتش گرفت و همه اون به کلی به کمی آتش رفت. بسیار دردناک بود در این شب روزی زمستان که مثلا سردی است از 50 بالای است. جای خوب رو علال خصوص از دست دادیم، با حجت هایی که بود همه با کمی آتش رفت و همون بیگاه در معاشو را داده بودن با ما. همه منتظر بود که کی صبح شود رفته و اینا بیشتر با بند روی میکدیم، ما روزی مثلا با تلفن روی میکنن با بند روی میکدیم، منتظر دارم که صبح دمد و مردم رفته همون مبلغ هایی که گرفته گیان پیرستان با تاجیکستان. بسیار نو اومده بودن، مبلغ های همون چیپت ها رو قرض گرفته اومده بودن، میخواستن همون کلی چیپت ها رو رای کنن، قرض ها رای کنن، ولی افسوس صد افسوس که همه اون مبلغ ها، همه اون حجت ها و چیزی که بود همه با کوی کمی آتش رفت.
حجت و مثلا دیگر چیزتون رو چگونه برقرار کردید و بعد ناامید شدید شاید خواستید برگردید به وطن؟
بله، هر کسی که حجتاش رو از دست داد، مبلغ ها رو از دست دادن، بعد ما کوشش کردیم که راحت به وطن گیریم. با ما در اینجا کمک کردن، نماینده های سفارت تاجیکستان اومد با ما لباس آوردن، اونها هم به طرف نبودن، مثلا همش با خبر شدن، اومده با ما کمک کردن و همون اجازه نامه‌ای که به وطن است به همه آماده کردن و همه به وطن رفت.
بعد سال اول ناکامی در ملک غریبی و بازگشت به وطن، از بیگ دیگر باره قصد سفر به نیژنی ورتسک رو نمود، با عزم قوی که این بار بختش اومد خواهد کرد و همین طور هم شد. تا اون دمه که مثلا شما صاحب اتاق شدید، چه روزهای رو پشت سر کردید؟
روزهای سخت بود، نهایت روزهای سخت بود. روزهای اولی که اومده ما مثلا در اینجا کرنی هست، خیلی پیکرنی کلام هست، ما کار میکنیم، ما در با اونجا بسیار آرد بسیار میاد، ما آرد پشتار میکردیم، ما مثل همه آرد میفرواردیم و دشواریش همین بود که خونه بود، چقدر سرد که بود، ما همون لیمچای آردی که هست حتی دست نمیدن آمد که ما همون رو برداریم، ای خونوکی را همیاش بسیار دشوار بود و کار کردیم و مروری زمان از اینجا به اینجا اومدن، مدتی مثلا 10 سال شد که ما در اینجا کار میکنیم، بعدا دیدن شاید با اونها کاری ما پیسند اومد، شاید با نوکی همه این مسلمان ها با کارهای خود وفادار هستیم، صادق هستیم، همونها رو دیده شاید با ما باوری حاصل کردن و یک وظیفه پرمسئول با ما دادن. این شب روز ما مدت 1 سال و 8 ماه میشود که ما در این وظیفه پرمسئول کار میکنیم، همه این حجت نگاری است، باوری کردن و ما کار و فعالیت را موفقی طلبات یعنی فیرما پیش میبریم.
حالا عزیز بیگ، جرایان کار و سر وقت و بدونی کم و کسی رسانیدن اینان به مردمی منطقه خود مختار خنتی منسیسک رو نظارت میکند. خب اول با تفصیل در برای کارخانتون، مثلا چقدر کارگر دارید و کار شما از چی عبارت است؟
اکثر از تاجیکستان است، زنها در اینجا به همون کارهای زنکی بلوچکه میکنن و پرشکه میکنن، سنبوسه میکنن، همون چیکی از آرد میشود و مردها در اینجا خلیب میپزن، مردها خلیب و بلوچکه چیهای اصلتیمیتر را زنها بسیار کار میکنن و در اینجا بسیار راننده های بسیار داره، ما تایی 25 ماشین به هر منطقه همین خانتی منچسکی ما خلیب رای میکنیم و این یک با منطقه های رای میکنیم که مثلا به طرف سرگود رای میکنیم و دیگر طرف هایی که حتی به جاهای میروان که مثلا ساعتی همون میرفتگی از همین جای ما تا 2 ساعت فرق میکنن، همیشه کیلومتر دور ما میفرستانیم خلیب رو و در اینجا مسئولیتی همین است که در دوشی ما باید سری وقت همون با بیمارخانه ها، باغچه های کودکانه، با همه اینها سری وقت باید بوده رسانیم.
با گفته از بیک، در منطقه که آنها کار و زندگی دارند نه تنها سردیش به 50 و 60 درجه میرسد، بلکه نیم سال افتاب رو نمی بینند.
مثلا 6 ماه شب است، 6 ماه روز است، یک فرقیتی بلیش و دیگر فرقیتش همین است که اینجا 9 ماه زمستان است، برف، همیشه برف است، 3 ماه تابستان کمی برمانند بهار می شود و تمام و در یک چیش هیجان آور است، در یک فرقیتی بزرگش همین است که مثلا در تابستان افتاب از همین سومه براید با در همین سو میشینم و در زمستان باشد از این طرف نبروید در این طرف میشینم راستی بعضی انسانایی که خودی من هم یکم بار که آمده بودم وقتی که زمستان بود بعدا بهار شد افتاب را از این طرف دیدم در هیجان آمدم و چند پیش هم یک راننده آمد کار فعالیت میکرد این راننده با من زنگ میزند که از بگ قیامت شد قیامت شد من حیران شدم تو میگم فوجیه روی داد با نقلاتی تو با خودی تو نمیگه برو میگه بیرون برو از کابینت ببین میگم چی شد میگه افتاب از این صبح آمد قیامت شد چرا که در ما مسلمان ها میگم که افتاب از این صبح پیش از قیامت این همون رو که در یاد داشته است وقتی برو من دیدم من تم تو آرام باش بیا من تو رو میفهمم که منطقه ایجا خودش همین خیال است وای در هیجان آمد است که من چیکار کنم افتاب از این صبح آمد
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیات. روسیه دوستان عزیز، من فکر میکردم که شاید در این گوشه روسیه که اقلیم خاص دارد و نه هر کس میتواند اینجا کار و زندگی نماید، برای عزیزبیک و دیگر مهاجران حق مزد خوب میدهند. اما وقتی فهمیدم اینجا نرخ پتنت بلند و معاش کم و زندگی گران است، در حیرت افتادم. ضمناً از ماه ینوار امسال ارزش پتنت در خانتی‌مانسیسک به بیش از 9000 روبل برابر گردید.
در اینجا نرخ پتن نسبت به دیگر منطقه ها فرقی داره. ما در یک ماه 7055 روبل می سپوریم که نسبت به دیگر ولایت ها خیال میکنم که بسیارتر است.
چرا اینقدر بلند است؟ مثلا اونجا بود هواش خنک است، مشکل است فعالیت کردن، اما پتن نرخش گران.
در اینجا همه چی بسیار قیمت است. مثلا بازارهای اینجا نهایت گران است، همه چی، چی از جهت لباس، چی از جهت خوراک نهایت قیمت است. در اینجا مثلا بینید، یک اگر شما بیاید به بازار دروید یک تا تربوز خریده ای بازار بروید، همه به طرف شما نگاه میکنه که یکی باشه که تربوز خریده. مثلا یک تربوز شما میتونید با 1500 تا 1600 روبل خرید که به دیگر جاها ما خبردار میشیم میبینیم مثلا یک کیلوی وای 39 روبل و 38 و هر گونه رقم و نرخ دارد. در اینجا مثلا قیمت است. یا که یک پمیدار بگیرید شما مثلا یک کیلوی او 450 تا 500 تا نرخ دارد. گمانی من همین است که تا اینجا آمدم چند دست رو میبیند، همون صاحب کارا شاید تا این آمدن به اینجا رسیدن 4-5 دست رو بیند و هر یکی اونها در بالاش رس خود خود رو زن میکنند. تا این منطقه ما آمدن همین خیلی گران میشه، چون که در این منطقه ما شرایط نیست که مثلا زیاد بکنند برآمده مثلا پمیدار و بادرین دیگر چیزی که لازمی است در صحراها بکنن، چون اینجا همیشه زمستان است، برف است. از این خاطر همه چی نهایت قیمت است و پتین هم در برابر همین بالا رفته است.
اما معاشتون شاید بلند باشد؟
معاشم گمان میکنم که همه جایی در همین شب و روز قریب که یک خیله است. ما در اینجا به ما مبلغ 70,000 روسی میدیم به ما معاش.
خب پس چگونه شما بسامد میکرید؟ برای شما میرسد اونقدر خرج و خراجات که گران باشد در اونجا؟
در اینجا از صرف کاری استفاده میبری، مگر تو اگر 70,000 تو بروی تربوز خری و پمیدار خری، تو همون فقط یک تربوز و پمیدار و پتین و مثلا جای خوب دیگه چی رو میرسد و همون در اینجا صرف کارا میکنی. در اینجا تنها اکثریت مردم بسیار گوشت میخرند. گوشت در اینجا سودای گوشت نسبت به تمام محصولات زیاد است. بینید که چون که سرد است، اما ما چه مبلغی که است مثلا بیشتری رسوات همون پرادوکت همونه ما بیشتر گوشت میخریم. همه این منطقه بیشتر گوشت میخرد که مثلا از خونکه امی باشد در این سردی ها.
خب ببینید در حالی که هوای این منطقه سرد و نرخ و نوایش بلند است، پس چرا شما برای کار و زندگی به دیگر گوشه های روسیه نمیروید؟ چی شما رو در اینجا داشته استود است؟
سببش آن است که اول یا اولین مراتبه که ما به اینجا آمدیم، در اینجا به قول آموخت شدیم، رفیقای زیاد پیدا کردیم، شناسای زیاد است در اینجا و به قول مطلب است که درخت در یک جا می سبزد و ما مدتی 10 سال زیاد از 10 سال شد که در اینجا کار فعالیت کردیم، دیگر به همین منطقه به همین اقلیم عادت کردیم، می دانیم که همیشه برف است، می دانیم که سرد است، دیگر همین عادت شده است و به همینجا دیگر کار فعالیت کرده گشتیم.
اونه که مثلا قرب روبل پایین آمده است و کجا مثلا به درآمد شما هم تاثیر رسانده است و برای فرستادن پول به وطن کم شد؟
این قربی روبل، بله بله، این قربی روبل به تمام مردم مهاجر خصوص زیان خود را میرساند وقتی که پس شد و همه اکثریت تاجیکان که با امید از مهاجران هستند این یک ضربه سخت است و در اینجا این قربی روسی مهاجران تنها دو آرزو دارند. گمانی من همین است، مهاجری نیست که گمان میکنم این دو آرزو رو نداشته باشد، یکیش با وطن رفتن، دویومی اون که قرب روبل بلند شدن. وقتی که قرب روبل بلند میشد نهایت مهاجران شد میشوند، این آرزوی دیرینه است. مثل میگویند که چخیلی که در خدمت وقتی که خدمت حربی میکده میگویند سرباز نیست که آرزوی جنرال شدن رو نداشته باشد. از این سبب من گمان کردم که مهاجر نیست که همین دو آرزو رو نداشته باشد، یکی به وطن رفتن، دیگری قرب روبل بلند شود، نهایت خرسند میشوم مهاجران.
خب شما 10 سال عمر خودتون رو در هجرت گذروندید، پس با اون معاشی که گرفتید و میگیرید تو این مدت چه کمبودیاتون رو توانستید در وطن حل کنید؟
ما در سالوی اول آمده کار و فعالیت کردیم، رفتیم خانه دار شدیم، آیله دار شدیم، بعدا باز آمدیم رفتیم همین تا یک قطعه زمینی خورده گرفتیم برای خانه کردن و همین مراتبه آخیر رفته همون رو یک بلو پوش کرده و همون یک خانه پوشونده کنون داده برای زندگی مستقلانه.
یعنی همین قدر کار خونه تو نمالو کامل نیست نه؟
ده ولی حالی کامل نیست و پرگی کامل نیست، یا روی کشک میگن، بعضی ها جاد زینی میگن یا برن یا برکش میگن، اما خیلی انداخته ما دو در خونه یک کلیدار انجام خونه و دیگدان خونه هم خیلی گذاشتیم و خونه کلام هاری ساختگی نیستیم گیردان هم بویای.
بله فکر میکنید باز چند سال دیگر برای شما لازم میآید که در غربت بگذرونید تا توانید که یک خانه خود رو به طور کامل بنیاد کنید؟
اگر این نرخ نوا همین خیلی باشد و قرب روبل روسی هم پس باشد، در 10 سال یک روی پشک کده باشیم، باید 10 سال دیگه در کار که یک خانه بلند کنیم. اگر همین شکل و رفتار و رسخادای زیاد در اینجا و پتین بلند و قرب روبل پس باشد، باز 10 سال دیگر خدا خواهد باید خانه میکنیم.
خب شما فکر میکنید در شرایطی که حالا کار و زندگی دارید میارزد که از نزدیکان و جگربندانتون اینقدر سالهای طولانی دور باشید؟
نه، در اینجا برای ما بینید که به هر یک مهاجر یک درد است، از وطن دور، از یار و رفیق و فرزند ها دور، این یک درد است. بینید خودی من حالی دختردار شدم، دختری من علاقه راه گردان شده است، من رو ندیدم چون که من 1 سال و 8 ماه می شود که در این فدراسیون روسیه هستم و دختری من 1 سال و 4 ماه شده است، علاقه راه می گردد، من رو ندیدم. این یک ضربه است، این یک نهایت به هر یک مهاجر درد آور است، لیکن پشت در برابر همون قد درد و رنج است ما باز یک تبسم میکنیم، باز یک لبخند میزنیم، با زندگی دل ما گرم میکنیم، با زندگی از زندگی ناامید نیستیم. میگم پایان شب سیاه سفید است، آینده ان شاء الله امید داریم که روز خوب میشه.
یعنی با اون میتونیم بگیم که پشت هر یک خنده شما درد میسته؟
بله بله، هر پشت هر یک خنده دردم که ایستد، ما اون درد رو با لبخند خود پنهان میکنیم تا که نمایان نشود اون درد خود.
ازبیگ میگوید در هجرت پستی و بلندی های زیادی را دیده است، اما هر گاهی که مرگ هموطنی را در غربت میشنود به مثل هیزم تر میسوزد.
میگویم بسیار غمگین میشم در آن حالت هایی که مثلا مهاجران در اینجا میفوتند. بینید مرگ حق است، کسی از مرگ گریخته نمیتواند، لیکن در غریبی آن مرگ دوچان به خود وزبینی ها دارد، دوچند با خود الان دارد، دوچند با خود درد و مشقت زیاد دارد. چیلی که همه آقا هستن از رسانه ها روز هر بینید یکی از بیماری می افتد، یکی می افتد، یکی بینید از آشانه های بلند، بینید یکی به صدمه دوچارش، به هر یک چی مرد به خودش سبب دارد. لیکن در اینجا بسیار علموار است وقتی که وفات میکنند. یک سرگذشت رو نقل میکنم، با یک مادر واخوردم، او یک پسر داشت، چند دختر داشت، لیکن در آخر یک تا پسر داشت و او نقل کرد که وقتی که من در حولی هم پسرم راهگردان شد، من خوروی اولیده که میبرومد حتی از ریشه هایش کنده میگرفتم، از ریشه هاش با که در مثلا پای فرزندی من همون خور نخلد، اون رو همیشه به مثل گوهره که چشم نگاه کردم و باغچه می بودم، هوچ کرده می بودم، هوچ کرده می واردم. و من ندانستم، میگه وقتی که اون به فدراسیون روسی آمد بعد از بالغ رسیدن، در اینجا از دست اوباشان با او 18 کارد زدن، با دل و جگری او 18 کارد زدن. با او زن میگیریست که من ندانستم که حتی من خور رو اجازت نمیدادم که با پای او خلد، همیشه او رو نگاه میکردم. اما صد افسوس که من ندانستم که جگربندی من رو در جگرش با 17-18 کارد میزنن. گفته اون میگیریست. بسیار این دردوار از همین جهت بسیار من خود رو ناراحت حس میکنم که وقتی که در میشنوی کسی وفات کرده است، همینش بسیار دردوار است برای من. در این موضوع میخوام یک شعری هم بگویم. میگوید که شاعر میگوید که افسوس که در این دشت و بیابان مردیم، افسوس که در این دشت و بیابان مردیم، دور از وطن و خیش و تباران مردیم. یک پارچه خط نویس، یک پارچه خط نویس به یاران قرین، در خط بنویس، در خط بنویس که ما پرارمان مردیم.
خب بله، خیلی سخت است، ولی با این همه امیدواریم که همه شما مهاجران عزیز زنده و سلامت باشید و با تن صحت به وطن برگردید و بزرگ شدن فرزندتون رو. دوستان عزیز، فکر میکنم عین مدعاست که برنامه رو با این مصرع ها به پایان ببرم. رد اسپید بادا ای مسافر، نشو در خاک غیر آزرده خاطر. شنیدم من ز مادر که همه گفت ترحم کن خدایا بر مهاجر.